تو پرونده‌های جنایی خانواده‌های مقتولین همیشه دنبال جواب سوالاشون هستن. اونایی که به جواب میرسن نسبت به بقیه آرامش بیشتری تجربه میکنن. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر تازه چنل ما رو پیدا کردید، باید توضیح بدم که ما اینجا داستان‌های جنایی واقعی تعریف می‌کنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید. در کنار این چنل، ما یک چنل دیگه هم داریم که اونجا میریم سراغ قصه‌های عامیانه مردم مختلف دنیا و براتون قصه می‌گیم. پس اگر قصه هم دوست دارید، میتونید چنل قصه گو رو از طریق آدرسی که زیر همین ویدیو پیدا کنید و اونجا هم ما رو سابسکرایب کنید. بیشتر از این توضیح نمیدم و میرم سراغ پرونده امروز که توی اسکاتلند اتفاق میفته. پرونده ما توی شهر کلایدبنک اسکاتلند اتفاق میفته و راجع به یک دختر 15 ساله است به اسم پیج دوهرتی. پیج متولد 17 آپریل 2000 بود. اون با مادرش پاملا مونرو و پدر خوندش اندی مونرو زندگی میکرد. یه خواهر و دو تا برادر کوچیکترم داشت. کاملا این همه یه نوجوونا بود. خیلی زیاد عاشق فشن و مد بود. خیلی دوست داشت وارد حوزه آرایشگری بشه. پر از شور و هیجان بود. وقت زیادیش رو توی فضای مجازی میگذروند. از اینایی بود که هر روز پست میذاشت. همیشه جواب کامنت ها رو میداد. خیلی اکتیو بود. همه دوستش داشتن. بیشتری ها در موردش میگن که آزارش به یک مگس هم نمیرسید. خیلی آدم محبوبی بود، خیلی هم با پدر خوندش ارتباطش خوب بود. اونقدری که توی فیسبوکش یک پست گذاشته بود که پدر خوندش بهترین اتفاقیه که توی زندگیش افتاده. پاملا مادرش خیلی فاصله کمی داشت از نظر سنی با خود پیج و رابطشون بیشتر از اینکه شبیه مادر و دختر باشه، شبیه دوتا دوست خیلی صمیمی بود. همه چیز رو به هم میگفتن، همه جا با هم میرفتن، خیلی وقتا با هم دیگه خوش میگذروندن، هر روز با هم دیگه وقتی همون نمیدیدن در ارتباط بودن و یه رابطه عالی با هم دیگه داشتن. مادرش هم یه جورایی روی دختر بزرگش حساب میکرد دیگه، اون هوای بچه‌های دیگر رو داشت، همیشه کمک مادرش میکرد. خیلی همه چی توی این خانواده خوب بود. پیج حدوداً 15 ساله است و رسیدیم به سال 2016. جمعه 18 مارس 2016 پیج میره خونه دوستش لورن، شب رو اونجا میمونه، بعد از ظهر با هم وقت میگذرونن، خوش میگذرونن، شب رو اونجا میمونه و صبحش، یعنی صبح شنبه که روز تعطیل بوده و 19 مارس بوده، قرار بوده بره به سر کاری که پاره وقت اونجا کار میکرده. گفتم که پیج از اون دخترهایی بوده که عاشق آرایش و میکاپ و کار توی آرایشگاه و اینجور چیزا بوده. به خاطر همین هم با توجه به اینکه 15 ساله بوده و مدرسه میرفته، یه کاری پیدا کرده بوده که شنبه ها بره یک روز روز تعطیلش و توی یک سالن آرایشی بوده. خیلی هم کارش رو دوست داشته. محل کارش هم حدوداً 20 دقیقه با خونه خودش و خونه لورن فاصله داشته. خونه خودش و دوستش خیلی نزدیک به هم دیگه بوده. اینجوری بوده که شنبه صبح زود بیدار می‌شده، می‌رفته یه صبحونه بین راه یا توی اتوبوس می‌خورده، سوار اتوبوس می‌شده، یک مسافت 20 دقیقه رو با اتوبوس می‌رفته، می‌رفته به اون سالن آرایش، اونجا بوده تا بعد از ظهر و بعد برمیگشته. خیلی براش این کار محبوب بوده، جزو اون مسیری بوده که برنامه‌ریزی کرده بوده و دلش میخواسته برای آینده وارد این مسیر بشه. خیلی دلش میخواسته سالن خودش رو داشته باشه، توی این حوزه کار بکنه و این شغل هم براش یه کار جذاب بوده. صبح شنبه 19 مارس از خونه میاد بیرون و راه میفته بره سر کارش. نزدیکای ظهر دوست پسرش دیلن متوجه میشه که اون روز پیج بهش هیچ پیامی نداد. به نظر شکم عجیب بوده، از این دوست دختر دوست پسرایی بودن که به هم دیگه صبح بخیر شب بخیر میگفتن، تیه روز با هم در ارتباط بودن و این رفتار پیج یه مقداری براش عجیب بوده. یه سری میزنه به شبکه‌های اجتماعیش، میبینه که خب نه، هیچ پست جدیدی نذاشته، هیچ کامنتی جواب نداده، یکم نگرانش میشه، اما میگه که خب این آدم سابقه طولانی داره توی جا گذاشتن شارژر، شاید شارژرش رو جا گذاشته. وقتی که بهش زنگ میزنه و میبینه که گوشیش خاموشه. هلوهوش ساعت نهار میشه. دوباره زنگ میزنه و میبینه که گوشی پیج خاموشه. اینجا دیگه واقعا نگران میشه، به خاطر اینکه هر چقدر هم که اون شارژر رو جا گذاشته بوده، دیلن میدونسته که توی محیط کارش آدمهای دیگه ای شارژر دارن و اون میتونه از اونا استفاده کنه و خب حالا پیام بده یا زنگ بزنه بعد از این همه تماسی که دیلن باهاش گرفته بوده. دیگه کم کم نگران میشه. زنگ میزنه خونه پیج و به پاملا مادرش میگه که از پیج خبری نداره. پاملا یکم نگران میشه، اما در کل به دخترش اعتماد داشته، میدونسته که اون مسئولیت پذیره، از پس کارهای زندگیش برمیاد، به خاطر هم میگه که خب یکم صبر کنیم، احتمالاً خبر میده. یه چند ساعت دیگه که میگذره، دیلن این بار به پاملا میگه که ببین، توی شبکه‌های مجازی هم هیچ فعالیتی نداشته ها، نه کامنت جواب داده، نه چیزی لایک کرده، نه پستی گذاشته. و اینجاست که مادرش کاملا نگران میشه. این اصلا الگوی رفتاری و دخترش نبوده. به هر جهت از شب قبل تا مثلا امروز ظهر نزدیکای عصر دیگه یه کاری میکرده، یه پیامی، یه چیزی توی فضای مجازی میذاشته. به خاطر همین اون هم نگران میشه و مستقیم میرن پیش پلیس. پلیس میاد خونهشون، شروع میکنه پرسجو کردن از اینها، از در و همسایه، دنبال این بوده که بفهمه چه اتفاقی برای پیج افتاده. اینجور مواقع اولین چیزی که به ذهن پلیس میرسه اینه که ممکنه یک دختر نوجوانی که گم شده فرار کرده باشه. اما فرار دختر نوجوان یک الگویی داره، یک الگوی مشترکی داره. اولین که عموماً با یک نفر این کار رو انجام میدن، مثلا با دوست پسرشون. و خب میدونیم که دیلن دنبال پیج بوده و اون باهاش نرفته بوده. دوم اینه که عموماً دخترهای نوجوانی که فرار، ببینیم توی همه اینها من میگم عموماً، به خاطر اینکه 100% این شکلی نیست، عموماً دخترهای نوجوانی که فرار میکنن ارتباطشون رو کامل قطع نمیکنن، با یک نفر در ارتباطن و به اون توضیح میدن که مثلا من رفتم، مثلا من میخوام یه مدتی تنها باشم. و نکته سوم، عموماً پول و مدارک قابل توجهی با خودشون میبرن. و خب میدونیم که پیج رفته بوده خونه دوستش، برگشته بوده، تو راه گم شده بوده و پول آنچنانی همراهش نبوده، مدارک شناساییش کامل همراهش نبوده و همه اینها پلیس رو به این سمت میبرده که پیج احتمالاً فرار نکرده. جستجوها ادامه داره، میشه صبح یک شنبه و خب هیچ خبری از پیج نیست. پلیس کم کم داره نگران میشه و به نظرشون قرار اخبار بدی برسه. از روز یک شنبه دوستها و اطرافیان و آشناهای پیج شروع میکنن چاپ کردن پوستر، پخش کردن پوستر، پست گذاشتن توی فیسبوک، اطلاع رسانی در مورد اینکه پیج گم شده و تا حدی که میتونن عکس اون رو منتشر میکنن، مخصوصا توی مسیری که روز گم شدنش رفته بوده، یعنی از خونه دوستش لورن تا ایستگاه اتوبوس و محل کارش. همه اینها رو پخش میکنن و خب امیدوار بودن که یک نفر اون رو دیده باشه. حتی توی آرایشگاهش هم میبرن و این عکس ها رو میذارن. با اینکه روز گم شدن پیج همه میدونستن که اصلا مراجعه نکرده به آرایشگاه، اما امیدوار بودن که شاید اطراف آرایشگاه اتفاقی براش افتاده، شاید اطراف آرایشگاه کسی دیدتش و تلاش میکنن که تا حد ممکن چهرش رو توی اون شهر کوچیک پخش بکنن تا آدم‌ها متوجه بشن چه اتفاقی براش افتاده. این زمان پلیس یک مسیری داشته، یعنی مسیر خونه دوست پیج و ایستگاه اتوبوس، جایی که حدس می‌زدن این مسیر رو حتما طی کرده. اونا میرن توی مسیر و میرسن به نزدیکی ایستگاه اتوبوس که یک بلوکی بوده که 5 تا مغازه اونجا بوده. این 5 تا مغازه مسیری بوده که عموماً پیج میومده اونجا صبونش رو میگرفته، سوار اتوبوس میشده و میرفته محل کارش. میان و با مغازه‌دارا شروع میکنن صحبت کردن. اولین مغازه صاحبش یک آقایی بوده به اسم اشی احمد. اون 20 سال بوده توی اون منطقه زندگی میکرده و خب همه ی آدمها رو میشناخته. خیلی دلش میخواسته به این پرونده کمک بکنه. اون همیشه میگه که پیج و خانواده‌اش این خانواده خود ما میمونن و وقتی شما مدت طولانی توی یک شهر کوچیک زندگی میکنید دیگه همه ی آدمها رو میشناسید. میان سراغ اشی احمد و اون میگه که صبح روزی که گم شد من پیج رو دیدم. اون از جلوی مغازم ساعت 8:30 به صبح رد شد و من براش دست تکون دادم، اونم برای من دست تکون داد و رفت سمت مغازه جان. میگه که اون هفته پیش از من صبحونه گرفت و این بار میخواست از مغازه جان صبونه بگیره. از جلوی مغازم رد شد، میگه من دقیق ساعتش یادمه به خاطر اینکه من اون ساعت همیشه ساندویچ درست میکنم و دقیقا داشتم همین کار رو توی مغازه انجام میدادم. دیدم که پیج از جلوی مغازم رد شد. بعد از این ماجرا هم رفتم با جان صحبت کردم و گفتش که آره اومد اینجا از من یه ساندویچی گرفت بعد هم رفت. پلیس این زمان شروع میکنه به بررسی این قضیه که کدوم یکی از مغازه ها دوربین مداربسته رو به خیابون دارن. متاسفانه از این 5 تا مغازه 4 تاشون فقط محوطه داخلیش دوربین مداربسته داشته و فقط مغازه خود اشی احمد بوده که دوربینش رو به خیابون بوده. پلیس خیلی احتیاج به همه فیلم ها نداشته. سیستم دوربین مغازش همین شکلی بوده که 12 روز فیلم می گرفته و بعد این فیلم ها پاک می شده دوباره از اول. پلیس کل این 12 روز رو نمی خواسته، فقط 3 ساعت صبحی که پیج گم شده بوده رو می خواسته. به اون میگه که ساعت 7 تا 10 صبح ما فیلم دوربینت رو می خواهیم، این فیلم رو به ما بده. توی این زمان تا وقتی که بره این فیلم آماده بشه، اون بخشش جدا بشه و برسه دست پلیس، خبر بدی به دست پلیس میرسه. 21 مارس یعنی 48 ساعت بعد از گم شدن پیج، یک آقایی که مسئول پیاده روی سگ ها بوده، از اینکه سگای مختلف رو میگیرن از آدم ها میبرن بیرون و دور میدن، زنگ میزنه به اداره پلیس و میگه که توی پارک از زیر بوته ها 2 پا اومده بیرون که من حدس میزنم پاهای یک جسده. پلیس سریعا میره به اون منطقه، منطقه رو میبنده، جسد رو میاره بیرون و میبینه که بله، جسد یک دختر جوانه. جسد به شدت آسیب دیده بود و اون رو منتقل میکنن به پزشکی قانونی و به خانواده پیج زنگ میزنن که بیان و تشخیص بدن که آیا جسد دخترشون هست یا نه. در این زمان 3 دختر توی منطقه گم شده بودن که یکیشون بلوند بوده در حالی که پیج موهاش قهوه‌ای بوده و 2 تاشون موهاشون قهوه‌ای بوده، اما شب قبل اون دختر دیگه‌ای که موهاش قهوه‌ای بوده پیدا شده بوده و خانواده پیج توی این مسیر میدونستن که احتمالاً قرار جسد دخترشون رو ببینن. روز دوشنبه، ما گفتیم که شنبه پیج گم شده، روز دوشنبه خانواده میان به پزشکی قانونی و تشخیص میدن که بدنی که پیدا شده متعلق به پیج. توی اینترنت اطلاعات در مورد تعداد ضربه هایی که به بدن پیج خورده متفاوته، بین 80 تا 250 ضربه چاقو. اما پاملا مادر پیج میگه که من بدن دخترم رو دیدم و 500 ضربه چاقو بهش خورده بود. اون میگه که رسانه ها سعی دارن اتفاقی که برای دخترم افتاده رو کمتر نشون بدن. من دیدم که حداقل 500 ضربه چاقو به دختر من خورده، جوری که مثلا نیمی از گردنش کامل از بین رفته. پلیس مشخص میکنه که با 3 وسیله یعنی چاقو، قیچی و پیچگوشتی به بدن پیج ضربه زدن بارها و بارها. حتی اگر حرف مادرش رو هم نپذیریم، همون 80 تا 250 اصلا وسطش 100 خورده‌ای، یعنی این که قاتل فرصت داشته وسیلش رو عوض بکنه. این یعنی این که این اتفاق تصادفی نبوده. تصادفی 1 یا 2 ضربه چاقوه بر اثر عصبانیت، اما این که یک فردی وسیله رو عوض میکنه یعنی فرصت داشته فکر کنه به کاری که انجام میده. بیشترین ضربات به گردن و سمت چپ بدن پیج بوده. عموماً وقتی ضربه ها به سمت چپ بدنه، یعنی که قاتل راست دسته، چون که روبرو قرار میگیره و شروع میکنه ضربه زدن. در این مورد هم خب مشخص بوده که به احتمال زیاد قاتل راست دسته. همین زمان یه سری ویدیو توی اینترنت منتشر میشه که یک پسر جوانی یک چاقوی بزرگی دستشه که روش یک ماده قرمزیه و میگه که من و دوستم پیج رو کشتیم و بهش ضربه زدیم. در حقیقت ماجرا این شکلیه که یک پسری میاد به اداره پلیس، میگه که من با دوستم داشتم تماس تصویری برقرار میکردم، داشتیم صحبت میکردیم، اون رفت یک چاقویی که روش یک ماده قرمزی بود آورد، این چاقو رو به سمت من نشون میداد و میگفتش که من و دوستم پیج رو کشتیم، ما بهش ضربه زدیم، ما اون رو به قتل رسوندیم. توی تحقیقات بعدی مشخص میشه که این پسر با 2 تا دختر دیگه هم تماس گرفته و ما نشون دادن چاقو به اونها گفته که من پیج رو کشتم و البته برای اونها شروع کرده تصویرسازی کردن. که آره ما کشونیمش توی خونه، یکیمون گرفت یکیمون زدش، یه سری تصاویر این شکلی. این زمان 4 روز از مرگ پیج گذشته بوده و پلیس میدونسته که عملاً خونه روی چاقو نباید تازه باشه، به خاطر همین کلا به این پسر شک داشته. پیگیری میکنن، میرن دستگیرش میکنن، میارنش و خیلی زود مشخص میشه که دروغ میگفته، فقط برای جلب توجه این کار رو میکرده. من نمیدونم که عقوبت شوخی یا کاری که کرده رو دیده یا نه، اما امیدوارم که دیده باشه. این آدم هم توهین کرده و هم آزار داده خانواده قربانی رو و هم به خودش جرأت داده که چندین دختر رو با این کار تهدید بکنه. پلیس سلام میدونسته که باید تمرکزش رو بذاره بین مغازه های خوراکی فروشی تا ایستگاه اتوبوس، به خاطر اینکه جسد پیج نیم مایل دورتر از ایستگاه اتوبوس پیدا شده بوده و اگر پیج اون روز صبح میرسیده سوار اتوبوس بشه، مسافت طولانی رو از این منطقه دور میشده و حالا اگر وسط راه هم پیاده شده بوده، پیادش کرده بودن، احتمالاً جسدش جای دورتری پیدا میشده. با توجه به جایی که جسد پیدا شده، خب در این مورد حدس میزدن که اون اصلا سوار اتوبوس هم نشده. الان نزدیکترین گزینه‌ای که پلیس داشته جان لیتن بوده، همون آقایی که مغازش چند تا با مغازه اشی احمد فاصله داشته و خب اشی احمد گفته بوده که من اون روز دیدم که پیج به سمت مغازه اون رفت. میرن باهاش صحبت میکنن و توی مرحله اول جان میگه که من نمیشناختم پیج رو، به خاطر نمیآوردم، من روزانه یه عالمه آدم میبینم، قرار نیست همشون رو به خاطر بسپرم، نمیدونم کی بوده. خب یه مقداری برای پلیس عجیبه، به خاطر اینکه شهر بسیار کوچیکیه، حداقل هفته یک بار تو اون منطقه پیج میومده، خیلی بیشتر از این بوده چون کلا مسیرش به اون سمت بوده و این حرف یک مقداری برای پلیس عجیب بوده. بعدش میگه که یادم اومد، اون روز صبح اومد یه دونه ساندویچ گرفت، 10 دقیقه توی مغازه بود، بعدش هم رفت، من دیگه ندیدم که کجا رفت. بالاخره فیلم مغازه اشی احمد آماده میشه و وقتی پلیس فیلم رو بررسی میکنه متوجه میشه که حرفای اون درست بوده. پیج از جلوی مغازش رد شده و 8:21 وارد مغازه جان شده. ما گفتیم که پلیس فیلم ساعت 7 تا ساعت 10 رو گرفته، اما تا ساعت 10 پیج از مغازه جان بیرون نمیاد. چند بار فیلم رو بررسی میکنن و این به نظرشون خیلی مشکوک بوده و دیگه پلیس نگران بوده که احتمالاً قتل توی مغازه جان اتفاق افتاده. این زمان برمیگردن پیش اشی احمد و ازش میخوان که کل فیلم 12 روز رو بده، چون احتیاج داشتن که قبل و بعد حادثه رو بررسی بکنن و میرن سراغ خود جان، چون میدونستن که اون دروغ گفته. بهش میگن که فیلم دوربین داخلی مغازه رو بده. خیلی داوطلبانه قبول میکنه، فیلم رو میده، میان و فیلم‌ها رو بررسی میکنن و متوجه میشن که فیلم به شکل واضحی دستکاری شده، یعنی که حتی صحنه ورود پیج به مغازه هم توی این دوربین ثبت نشده، در حالی که دوربین‌های مداربسته بیرون دارن نشون میدن که پیج وارد مغازه شده. خب این دیگه یک مدرک بزرگتر بوده. همزمان هم یک گروهی دارن سریع دوربین‌های مداربسته 12 روزه اشی احمد رو بررسی میکنن و خیلی زود متوجه رفتارهای خیلی مشکوک جان توی روز حادثه میشن. توی دوربین ها همون چیزی که مشخص بوده دوباره مشخصه. پیج 8:21 وارد مغازه میشه. وارد مغازه میشه و دیگه از مغازه خارج نمیشه. کمی بعد از ساعت 10 جان از مغازه میدوه بیرون با سرعت، میره به مغازه 2-3 تا اونورترش، بعد یه چیزایی میخره، برمیگرده، دوباره میاد توی مغازه خودش. نکته اینجاست که شاهدین و سایر مغازه‌دارا میگن اون روز مغازه جان بسته بود. خب این هم نشونه بدیه دیگه. شما فکر کنید شنبه روز تعطیل رفتید مغازه غذا فروشیتون رو باز کردید، به قول خودتون داشتید ساندویچ‌ها رو هم آماده می‌کردید و یهو مغازه رو بستید، دقیقاً روزی که قراره حسابی درآمد داشته باشید، و این اصلا نشونه خوبی نیست. بعد مشخص میشه که نزدیکای ساعت 11 از مغازش میاد بیرون، در صندوق عقب رو باز میکنه، این حالتی که صندوق عقب رو مرتب میکنن توی دوربینای مداربسته مشخصه، وسایل رو جابجا میکنه، سه چیزا رو در میاره، سه چیزا رو میذاره تو، برمیگرده داخل مغازه. و فیلم دیگه‌ای وجود داره که فقط به خانواده پیج نشون داده شده و پلیس هیچ جوره این فیلم رو به کس دیگه‌ای نشون نداده. 11:59 دقیقه جان یک کیسه زباله بسیار بزرگ و سنگین رو با خودش از مغازه میاره بیرون، اونقدر بزرگه که نزدیک بخوره به یه پسر بچه‌ای و اون پسر بچه بیفته زمین. این رو میبره میذاره توی صندوق عقب، درش رو میبنده، مغازش رو تعطیل میکنه و میره. خب اینجا دیگه برای پلیس خیلی مشکوک بوده دیگه، توی منطقه‌ای که این اغذیه فروشی ها بودن زباله ها خیلی منظم جمع‌آوری می‌شده و اینکه اصلا یک آدمی کیسه زباله‌اش رو بیاره بذاره توی ماشینش به جایی که بذاره دم در اصلا چیز طبیعی نبوده. خب همین کافی بوده برای اینکه بیشتر پلیس بهش مشکوک بشه. در نهایت در پنجشنبه 24 مارس، چند روز گذشته از گم شدن پیج و کشته شدنش، جان به اتهام قتل دستگیر میشه. جان در زمان دستگیری حدوداً 31-32 ساله است، دو تا بچه داره، یک دختر نوزاد به اسم کاتیا از همین همسرش و یک دختر 9 ساله به اسم پیج از رابطه قبلیش. وقتی که دستگیرش میکنن و شروع میکنن در موردش پرسجو کردن، متوجه میشن که در تمام زمان گم شدن پیج، این آدم رفته بوده خونه اینها، با پدر بزرگش دست داده بوده، گفته بوده من خیلی متاسفم، من خودم دختر کوچیک دارم، خیلی دردناک، امیدوارم دخترتون پیدا بشه. توی محل بوده، چندین بار با خبرنگاران مصاحبه کرده بوده که من توی این محل زندگی میکنم، خیلی ناراحتم. و تمام این چند روز تصویرسازی کرده بوده و وانمود کرده بوده که نگران پیج، مثل دختر خودشون رو دوست داره و ناراحته که اون گم شده. پلیس بلافاصله میره خونش، شروع میکنه گشتن به امید اینکه وسیله‌ای توی خونش پیدا کنه، اما متاسفانه هیچ وسیله‌ای پیدا نمیشه. الان نزدیکترین گزینه‌ای که وجود داشته اون مغازه بغلی بوده که توی دوربینای مداربسته دیده شده بوده این از مغازش اومده بیرون، رفته اونجا یه سری چیز خریده و برگشته. با مغازه‌دار صحبت میکنن و اون میگه که جان اون روز دستکش خرید، ماده سفید کننده خرید، دستمال آنتی باکتریال گرفت و کیسه هایی که درش کامل بسته میشه. خب توی این همه ویدیوی جنایی به این نتیجه رسیدیم که ترکیب کیسه، سفید کننده، دستکش اصلا ترکیب خوبی نیست و احتمالاً هر جای اینا رو با هم ببینیم باید فرار بکنیم. و خب دقیقاً همه اون چیزایی رو گرفته که کار تمیزکاری بعد از قتله. اون زمان هر چقدر که با جان صحبت می‌کردن میگفته که من بیگناهم، این کار رو نکردم. خیلی هم بازجویی‌ها اطلاعاتش منتشر نشده که اصلا چه چیزهایی گفته، چه چیزهایی بهش گفتن. اما در نهایت 6 ماه بعد از دستگیریش در 5 سپتامبر 2016 این آدم اعتراف میکنه که آره من پیج رو کشتم. در مورد صحبت‌هاش این شکلی میگه که من توی مغازم بودم، ساعت 8:00 صبح پیج اومد توی مغازه، ساندویچ گرفت، یکم با هم صحبت کردیم و به من گفتش که چه کار جالبی داری، من خیلی دوست دارم که توی مغازه تو کار کنم، از این کار خوشم میاد، دوست دارم غذا بفروشم. من بهش گفتم اوکی، من استخدامت میکنم، این فرم، بیا پشت پیشخون فرم رو پر کن. و وقتی شروع کرد فرم رو پر کردن، من اومدم کنارش و متوجه شدم که در مورد سنش نوشته 15، به خاطر اینکه زیر سن قانونی بود، ما نمیتونیم کودکان رو به کار بگیریم. بهش گفتم که ببین نه، من نمیتونم استخدامت بکنم، متاسفانه سنت کمه. اینجا پیج عصبانی شد و به من گفتش که یا استخدامم میکنی یا میرم و به همه میگم که تو من رو لمس کردی بدون اجازه خودم و به نوعی به هم تعرض کردی. جان میگه که از اونجایی که من برادر دوقلوم به عنوان متجاوز جنسی ثبت شده و زندگیش بابت این قضیه نابود شده، خیلی ترسیدم. یک نکته ای رو بگم، عموماً افرادی که به عنوان متجاوز جنسی ثبت میشن، دستگیر میشن، دوره زندونی میگذرونن توی خیلی از کشورها، عملاً زندگیشون تغییر میکنه، به خاطر اینکه این آدم ها اگر توی محله ای برن به بقیه اطلاع داده میشه که این آدم چجور آدمیه، بسیاری از شغل‌ها رو نمیتونن قبول بکنن، توی بسیاری از مکان‌ها نمیتونن حضور داشته باشن. عموماً آدم‌های اطراف میدونن که جرم این آدم‌ها چی بوده. درسته که مثلا آزاد میشه متجاوز جنسی، اما عملاً زندگی اجتماعیش بابت کاری که کرده نابود میشه و این مجازات همیشه باهاشه. در این مورد هم جان میگه که آره، اون به من گفتش که من به همه میگم که تو به من تعرض کردی و من چون دیده بودم که زندگی برادرم از بین رفته، سر یک دوراهی قرار گرفتم که قاتل باشم یا به عنوان یک متجاوز زندگیم نابود بشه. و تصمیم گرفتم که اون رو بکشم. همونجا چاقویی که بود رو برداشتم و شروع کردم به پهلوش ضربه زدن. قاضی همین حرفها رو چندان نمیپذیره و خانواده پیج، مخصوصا مادر و پدر بزرگش، در این مورد میگن که اصلا چطور ممکنه آدمی که عاشق مد و فشن و آرایشگری و اینجور چیزاست وقتی شغلی که دلش میخواد رو داره بیاد به یک آدمی بگه که من دلم میخواد توی غذا فروشی کار بکنم. به این معنا نیست حرفم که کار توی غذا فروشی کار بدی ها، به این معناست که هیچ ربطی به سلیقه و علایق پیج نداشته. پیج همیشه دلش میخواست آرایشگر بشه، سالن خودش رو داشته باشه و حالا میاد به یک آدمی میگه که تو بیا من اینجا استخدام کن و بابتشون آدم رو تهدید میکنه. خانوادش خیلی مصرانه اصرار دارن که جان در این مورد دروغ میگه و حقیقت رو نمیگه که اونجا چه اتفاقی افتاده. در ادامه چیزی که ترسیم میشه در مورد اتفاقی که افتاده اینه که این آدم بعد از اینکه طبق حرفای خودش به اون دلایل پیج رو میکشه، میذارتش توی کیسه، میاره میذاره توی ماشین و میره خونش. کیسه ها رو در میاره، میذاره توی باغ پشت خونه، میره پیش زن و بچهش، بچه نوزادش، تعطیلات شنبه و یک شنبه رو با اونها میگذرونه در حالی که یک کیسه جسد پشت خونه بوده و روز دوشنبه دوباره جسد رو سوار ماشین میکنه و میبره اون جایی که جسد پیدا شده رها میکنه. 12 اکتبر 2016 دادگاه حکم جان رو تایید میکنه و اون محکوم میشه به حبس ابد با گذروندن حداقل 27 سال. عجیب اینجاست که 2 سال بعد اعتراض میده، درخواست اعتراض میکنه و میگه که حکمی که به من دادید بابت جنایتم عادلانه نیست. جنایتش چی بوده؟ کشتن یک کودک. و دادگاه قبول میکنه و حکم رو از 27 سال به 23 سال تغییر میده. در این زمان یه سری اتفاقات حاشیه‌ای دیگه هم میفته. مثلا یک ویدیو منتشر میشه از گوشی جان که مربوط میشده به سال 2011 و تو این ویدیو جان به همراه یک خانومی که رقاص برهنه است توی یک جاییه و مدام فریاد میزنه که آره من یه منحرفم. توی اخباری که من خوندم گویا وضعیت جان توی زندان هم اصلا وضعیت خوبی نیست، به خاطر اینکه اون متهم به کودک کشی و توی زندان بسیار منفوره، اونقدری که سربازای محافظ زندان همش تحت نظرش دارن که بقیه زندانیا بلایی سرش نیارن. فکر میکنم حتی همین 23 سال هم قراره بهش سخت بگذره. خانواده پیج سعی میکنن بعد از این ماجرا تا حدی زندگی نرمالشون رو ادامه بدن، اما یاد پیج رو زنده نگه دارن. اونها یک مؤسسه خیریه‌ای تأسیس میکنن که به دخترها آموزش دفاع شخصی میداده. چند سال بعد مادری صاحب یک دختر میشه که اسمش رو میذاره پنی مارگارت پیج، به یاد دختر از دست رفتهش. اونها توی رسانه‌ها فعالن، توی شبکه‌های اجتماعی فعالن و این وسط یک اتفاق دردناکی هم براشون افتاده. بعد از مرگ پیج و به زندان افتادن قاتلش، یه سری پیام تهدیدآمیز و پیام‌های ناراحت کننده می‌گرفتن. یک بار مادرش توی مصاحبه میگه که پیام برای من میومد مثلا زیر پستی که درباره پیج بود و به من میگفتن که همه بچه‌هات باید بمیرن، دخترات باید برن خودشون رو بکشن و این خیلی برای من دردناک بود. دلیل یه سری از این شایعات اینه که حد فاصل دستگیری جان تا دادگاهاش، یه سری از همین آدم ها اومدن یه سری شایعه در مورد پیج منتشر کردن. مثلا گفتن که با جان دوست بوده، با جان در ارتباط بوده، از جان باردار بوده، به خاطر همین کشته شده. و این در حالیه که پلیس و خانوادهش بارها اومدن اطلاعات پرونده رو منتشر کردن و گفتن که از تلفن پیج و از تلفن جان هیچ وقت هیچ تماسی با هم گرفته نشده، هیچ وقت هیچ پیامی به هم ندادن، اصلا شماره همدیگر رو نداشتن و جواب پزشکی قانونی به شکل قطع میگه که پیج باردار نبوده. با وجود همه این تکذیب ها، از این حرف هایی که خودمون دیدیم دیگه، تا یک جک اتفاقی میفته سری آدم هستن که میخوان بدترین چیزها رو بچسبونن به اون آدم ها. از این اخبار منتشر میشه و خب خانواده‌اش خیلی تلاش کردن تکذیبش کنن، اما نتیجهش این بود که بارها پیام‌های پر از نفرت، پر از تهدید گرفتن و خیلی وقت‌ها می‌خواستن که آقا آدم‌ها به خاطر اینکه صرفاً هویتشون توی فضای مجازی مشخص نیست، نباید اجازه داشته باشن که کودکان رو تهدید به مرگ بکنن، بچه‌ها رو تهدید بکنن و توهین‌های این شکلی بکنن.
اما در نهایت اونها به زندگیشون ادامه میدن. حتی یک دوره‌ای یه سری عکس سلفی مشهور شد به اسم پوتینگ پیج که به خاطر حالت خاصی از جمع کردن لب‌های پیج توی سری از عکس‌های سلفیش بود. یه سری از سلبریتی ها تو این کمپین شرکت کردن و عکس‌های خودشون رو منتشر کردن به یاد و خاطره پیج. در نهایت مادر و پدرش هم هنوز زندن، تلاش میکنن کمک کنن به دخترهای دیگه، تلاش میکنن کمک کنن به خیریه تا اسم دخترشون رو زنده نگه دارن. حقیقت اینه که من فکر میکنم اونها هرگز نفهمیدن چرا دخترشون کشته شده. به نظر من جان دروغ میگفته و ماجرا چیزی متفاوت از حرفهایی بوده که توی دادگاه زده. اما دوست دارم نظرات شما رو هم در مورد این پرونده بدونم. شما در مورد این آدم چی فکر میکنید؟ به نظرتون راستش رو گفته یا نه سعی میکرده با دروغ به نوعی خودش رو تبرئه بکنه؟ دوست دارم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. از اینکه ما رو دنبال میکنید ممنونم و اگر در بین اطرافیانتون کسایی رو دارید که ماجراهای جنایی علاقه دارن، ما رو به اونها معرفی میکنید. همراهی شما به ما کمک میکنه که بیشتر انگیزه بگیریم و این چنل که چنل خودتونم هست بیشتر رشد بکنه. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که شاد باشید.